أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در تتمه مباحث مشتق بود. مسئله دومی که در اینجا مطرح شده عبارت است از این که فرق بین مبدأ و مشتق چیست. در مسئله قبلی بحث از این بود که آیا معنای مشتق بسیط هست، به همون معنای مبدأ هست، یا اینکه معنای مشتق مرکب است از مبدأ و ذات و نسبت. و اگر معنای مشتق را مرکب بدانیم چنانکه بیانش گذشت، اون موقع فرق مشتق با مبدأ خیلی واضح است، برای اینکه مشتق در معنای خود سه عنصر را دارد، سه جزء را دارد، یکی ذاته، یکی مبدأ هست، یکی هم نسبته. اما مبدأ تنها در معناش یک عنصر دارد، اونم خود مبدأ هست. پس اگر معنای مشتق را مرکب بدانیم، ضارب را معناش را مرکب بدانیم از ضرب و ذاتی که این ضرب از او صادر شده و نسبت بین این دو، و فرق ضارب با ضرب که مبدأ خیلی روشنه. اما بنابر قول دیگری که قائل بود مشتق معناش بسیطه و به همون معنای مبدأ هست، فرقشون به اعتباره، خب اون موقع بحث واقع بشود که فرق مشتق با مبدأ چیه، حالا که معناشون یکیه در چه جهتی فرق داره. سید شریف در بیان فرق گفته که فرق بین این دو به این است که مبدأ به شرط لا اعتبار می شود، به شرط لا از حمل، اما مشتق لا به شرط نسبت به حمل، قابل حمله، ضرب قابل حمل نیست، به شرط لا از حمله، اما ضارب لا به شرط نسبت به حمل، قابل حمله. خب گفته فرق این دو از جهت به شرط لا بودن در مبدأ و لا به شرط بودن در مشتقه. و ایشون تنظیر هم کردن و گفتن که نظیر این مطلب نظیر جنس و ماده است، که در فلسفه میگن جنس همون ماده است، ماده همون جنسه، ولی فرقشون این است که جنس لا به شرط اعتبار می شود، قابل حمله، جنس را می شود بر فصل حمل کرد، بگیم حیوان و ناطق، می شود بر نوع حمل کرد، بگیم که انسان حیوانون، چون لا به شرط اعتبار شده. ولی همین حیوانیت را اگر ما به شرط لا اعتبار کنیم، یعنی یک معنای متحصل، حیوان همون که متحرک بالاراده است، همون خصوصیت متحرک بالاراده بودن، حساس بودن، همون را در نظر بیاریم، معنای مبهم نباشه، معنای متحصل روشن خودش را در نظر بگیریم، یه میشه ماده، این دیگه قابل حمل بر چیز دیگه نیست، خودش است و خودش. گفته چنان که در جنس و ماده فلاسفه میگن که اینها یکی ان حقیقتا، فرقشون به اعتباره، یکی لا به شرط لحاظ شده، اعتبار شده، قابل حمله، میشه جنس قابل حمله، و دیگری به شرط لا اعتبار شده و لذا قابل حمل نیست، با اینکه یکی هست. و همچین نظیر فصل با صورت. فلاسفه میگن فصل همون صورته، صورت همون فصله. فقط فرقشون در این است که فصل لا به شرط از حمله مثلا ناطق، فصل لا به شرط از حمله قابل حمله، بلده میشه بر ماهیت انسان حمل کنیم. اما همین فصل را اگر به صورت به شرط لا در نظر بگیریم، نفس ناطقه که خودش یه امر متحصلیه، اگر به این صورت در نظر بگیریم نفس ناطقه دیگه قابل حمل نخواهد بود. نمیتونیم بگیم حیوان همون نفس ناطقه است، نه. بس گفتن با این که فصل و صورت حقیقتا یکی است، ولی به اعتبار اینها جدا میشن، فصل لا به شرط قابل حمله، صورت به شرط لاست قابل حمل نیست. همون فرق را در باب مشتق و مبدأ هم میاریم، میگیم مشتق لا به شرط قابل حمله، اما مبدأ به شرط لاست، به شرط لای از حمله قابل حمل نخواهد بود. در توضیح فرمایش سید شریف باید این رو عرض کرد که گاهی ما به حقایق نظرمون یک نظری هست که اون را یک امر متحصل میدانیم، معین و مشخص. مثلا میگیم جسم آن است که اون جوهری است که دارای ابعاد ثلاثه باشد. معنای روشنی داره دیگه، جسم اون که دارای ابعاد ثلاثه است. اگر به این صورت که یه معنای روشن متحصلی دارد به این نگاه کنیم، این میشد ماده دیگه، نمیشه اینا حمل کنیم بر چیز دیگر، بگیم جسم حیوانه، جسم نباته، نه نمیشود. جسم اون است که سه تا بعد داره و خودش. اما اگر همین جسم را به این نگاه کنیم که این یک حقیقت مبهمه است، میتوند صورت نباتیت بگیره، میتوند صورت حیوانیت بگیره یا صورت دیگر را بپذیره. اگر به این صورتی که در طریق کماله و میتوند یکی از این صور را بپذیرد نگاه کنیم، اون موقع میشود جسم. میتونیم بگیم جسم مثلا حیوانون یا حیوان جسمون. پس نگاه و اعتبار باعث می شد که یک حقیقت را ما جنس بدانیم قابل حمل، یا اینکه ماده بدانیم غیر قابل حمل. و منظور از ماده در مقابل جنس، ماده‌ای که در خارج هست نمی باشد، چون فرق ماده خارجی با جنسی که فقط در ذهن خیلی روشنه، اون وجود ذهنی داره. ماده‌ای که در خارج هست و نباتیت را مثلا جسمی که در خارج نباتیت و حیوانیت اینا را میپذیره، اون جسم با اون جسمی که جنس هست در ذهن هست فرقش خیلی واضحه، چون یکی وجود ذهنی داره یکی وجود خارجی داره. این که می‌فرمایند جنس فرقش با ماده، منظورشون ماده خارجی نیست. یا این که می‌فرمایند فرق فصلی که در ذهن با صورت، منظورشون صورت خارجی نیست که در خارج مثلا با یک ماده همراه می‌شد، چون اون چیزی که در خارجه صورت خارجی وجود خارجی داره، فصل وجود ذهنی داره. وجود خارجی با وجود ذهنی دو تا حقیقت هم یه حقیقت نیستن اصلا. پس این که می فرماین فرق جنس با ماده، منظورشن همون ماده ذهنیه، یعنی اون صورتی که از ماده خارجی به ذهن میاد به اون می شود دو نگاه کرد. در یک نگاه همون ماده‌ای که به ذهن آمده قابل هم میشد، اسمش میشه جنس. در یه نگاه همون صورت ماده‌ای که به ذهن آمده به اصطلاح غیر قابل حمل میشود، به شرط لا میشود، یه معنای متحصلی در ذهن داره، یا قابل حمل بر چیز دیگه نیست، میشود ماده. پس این بیانی هست که مرحوم سید شریف در فرق بین مشتق و مبدأ بیان فرمودن. اینا را تنظیر کردن به فرق بین جنس که در ذهنه با ماده‌ای که در ذهنه، و فرق بین فصلی که در ذهنه با صورتی که در ذهن هست، که فرق اینها یکی قابل حمله یکی قابل حمل نیست، چون اعتبار اینها فرق میکنه در ذهن. بر این بیان مرحوم صاحب فصول اشکال کردن، فرمودن که این بیان درست نیست، چون اگر یک مفهومی قابل حمل نیست، مثلا ضرب، مثلا علم که قابل حمل نیستن دیگه، اینا هر چند هم اینا لا به شرط اعتبار بکنی قابل حمل نخواهد بود، هزار بارم اینا لا به شرط اعتبار بکنی قابل حمل نخواهد بود. اگرم یه مفهوم قابل حمل مثل ضارب دیگه فرق نمیکنه، اینا لا به شرط اعتبار کنی به شرط لا اعتبار کنی قابل حمل خواهد بود. فرموده فرق مشتق با مبدأ، فرق مثلا مال با زوماله، علم با زو علمه، علم قابل حمل نیست ولی زو علم که آمد، زو که کنارش آمد میشه قابل حمل. نه این که فرسر ماید همون علم را ما اعتبار میکنیم گاهی لا به شرط میشه قابل حمل، گاهی به شرط لا بشه غیر قابل حمل. نه، باید اصلا تو معنا تغییر ایجاد بشه، باید در معنا تغییر ایجاد بشه، یکی زو علمه قابل حمله، یکی نه همون علم تنهاست قابل حمل نخواهد بود. مرحوم آخوند و دیگر بزرگان از این اشکال مرحوم صاحب فصول جواب دادن، فرمودن که این اشکالشون وارد نیست بر سید شریف. چرا؟ برای این که در باب به شرط لا و لا به شرط دو تا اصطلاح هست. یه اصطلاح مربوط میشه به باب مطلق و مقید. شما یه مفهوم مطلقی را در نظر میگیرید، مثلا رقبه، مثلا رجل، بعد اون مفهوم مطلقی که خودش معینه، مشخصه، روشنه، با یه قید خارجی میسنجید، مثلا رجل را با ایمان میسنجید یا رقبه را با ایمان میسنجید. خب این مفهوم را که با اون قید میسنجید گاهی لا به شرط میگید، آقا چون قید باشد چه نباشد مهم نیست، همون رقبه کافیه، اعتق رقبتا، چه لا به شرط. گاهی به شرط لا هست، میگید که به شرط این که کفر نداشته باشه، رقبه باشد ولی به شرط لا از کفر. گاهی به شرط شیعه، میگید رقبه باشه به شرط اینکه عدالت هم داشته باشه مثلا. پس بنابراین این اعتبارات، اعتبار به شرط لا و لا به شرط، البته یه اعتبار سومی هم کنار اینا هست، اونم به شرط شی، این ستا در باب مطلق و مقید به کار میاد. این لا به شرط میگن، به شرط لا میگن، در باب مطلق و مقید یه مفهوم روشن را با یه قید خارجی می‌سنجند. یه اصطلاح، یه اصطلاح دیگر در باب به شرط لا و لا به شرط این است که فلاسفه این دوتا اصطلاح را در جنس و ماده به کار می‌گیرند. میگن که جنس لا به شرط نسبت به حمله، ماده به شرط لای از حمله. اینجا دیگه نسبت به قید خارجی نمی‌سنجید، نسبت به حمل می‌سنجید. یا به عبارت دیگر خود اون مفهوم و ماهیت را در نظر می‌گیریم. گاهی طوری در نظر می‌گیریم که این قابل حمل می‌شد، ماهیت مبهم است، قابل حمله. گاهی نه، به صورت ماهیت متحصله در نظر می‌گیریم که قابل حمل نخواهد بود. و این ربطی به اون اصطلاح قبلی که یه معنای متحصلی را با یه قید خارجی بسنجن نداره. و منظور سید شریف از این که می‌فرماید مشتق فرقش با مبدأ این است که مشتق لا به شرط اما مبدأ به شرط لاست، همین اصطلاح دومه. یعنی خود معنای مشتق فی حد نفسه طوری هست که لا به شرط نسبت به حمله، و معنای مبدأ فی حد نفسه طوری هست که به شرط لای از حمله. اینجا لا به شرط و به شرط لا نسبت به حمله، و بگید در درون خود اون مفهوم این شکل میگیره. و اون بیانی که شما فرمودید که آقا با صرف اعتبار به شرط لا یا لا به شرط این مفهوم از قابل حمل بودن در نمیاد یا قابل حمل نمی شود، اون فرمایش شما اگر درسته نسبت به اون اصطلاحی که در باب مطلق مقید هست درسته. ولی یه مفهوم مثل رقبه غیر رقبه با این که او را مثلا فرمایید لا به شرط در نظر بگیریم یا به شرط لا، اون قابل حمل یا غیر قابل حمل نمی شود، هرچی از خودش. اما به اصطلاح دومی که فلاسفه دارن در همین لا به شرط و به شرط لا، چرا این دیگه خود معنا کنه با هم فرق خواهد کرد. از این اشکال مرحوم صاحب فصول وارد نیست، الا اینکه مطلب این است که ما چون قائل شدیم معنای مشتق مرکبه، دیگه نیازی به این بحث نداریم که فرق بین مشتق با مبدأ چیه. فرقش خیلی روشنه، برای اینکه مبدأ فقط یک معنا را میرسوند، اما مشتق چون معنای مرکبی دارد سه تا معنا را میرساند. یعنی یه معنای مرکب اجمادی را میرساند که از او هم ذات فهمیده میشد، هم مبدأ هم نسبت. مسئله سومی که در تتمه مباحث مشتق مطرح شده، مسئله ملاک حمله. بحث شده که آیا ملاک حمله یک مفهوم بر مفهوم دیگر چیست؟ چگونه و کجا ما میتوانیم یک مفهومی را بر مفهوم دیگر حمل کنیم؟ مثلا میگیم ال انسان ناطقون، ال انسان ظاهکون، زیدون عالمون و هاکذا. کجاها حمل جائز است، صحیح است، و کجاها حمل صحیح نیست؟ مشهور بین علما این است که برای صحت حمل باید دو شرط باشه. ملاک حمل دو چیزه، یکی این که بین اون موضوع و محمول، بین اون دوتا مفهوم باید یه جهت اتحادی باشد. اگر هیچ جهت اتحادی ندارن نمیشود یک مفهومی را بر مفهوم دیگر حمل کرد. پس این یه شرطش که جهت اتحاد وجود داشته باشه. شرط دوم این است که بین این دوتا مفهوم یه جهت مغایرت باشه. اگر از هیچ جهت با هم تغایر ندارن، وقت میشد یک چیز دیگه قابل هم نخواهد بود. بعضی از اساتید جناب استاد سبحانی حفظه الله اینجا اشکال کردن، گفتن که این دوتا ملاک که شما بیان میفرمایید، یکی درسته، اونم این است که باید یه جهت اتحاد باشد، اما ملاک دومی که می‌فرماید باید تغایرم داشته باشد، نه به این نیاز نداریم. در صحت هم ما فقط صحت اتحاد را می‌خواهیم، ولو اینکه هیچ مغایرتی هم نباشه. بله، وجود مغایرت برای مفید بودن حمل لازمه، نه برای اصل صحت حمل. پس مغایرت شرط صحت حمل نیست، برای مفید بودن لازمه. عرض میکنیم که ممکنه فرمایشون را اینطوری جواب داد، به اینکه مغایرت اگر نباشد اصلا دوئیه پیش نمیاد، دوتا مفهوم پیش نمیاد تا اینکه بتونید اونا را حمل کنید. بس مغایرت شرط صحت حمله. به این معنی که اگر هیچ مغایرت دوتا مفهوم نداشته باشن، خب پس تو دوتا مفهوم میشن، چه یه مفهوم. حالا که شما میخواید یه موضوع درست کنید، یک معمول درست کنید، پس باید عرض کنیم که برای هم، برای صحت هم دو تا شرط لازم هست. هم شرط این که از یه جهت این موضوع و معمول باید اتحاد داشته باشن، هم باید از یه جهت با هم تغایر داشته باشن. البته در تغایر باید عرض کنیم که چند نوع تغایر مطرحه. سه نوع تغایر مطرحه. یک تغایر بل اعتبار، مثلا میگیم زیدون زیدون، زید همون زیده. کسی خیال میکند که مخاطب خیال میکنه که میشود زید را از خودش سلب کرد، بگیم زید زید نیست، زیدون زید نیست. خب در مقابل این توهم که کسی خیال میکنه میشد شی را از ذات خودش سلب کرد، میگیم نه، نمیشود این زید را از ذات خودش سلب کرد. این دا تغایر بین موضوع و معمول، تغایر اعتباری هست. یعنی ذهن فرض کرده یه دوئیتی که بشود بین شی و ذات شی، و بعد حکم میکند که مثلا این زید زیدون. اینجا تغایر هست، ولی تغایر اعتباری محض. دومین نحوه تغایر به این است که تغایر به اجمال و تفصیل باشه. در حمل اولی ذاتی این مطرحه. مثلا میگیم الانسان حیوان ناطق. خب انسان همون حیوان ناطقه، حیوان ناطق هم همون انسانه. جهت اتحادشون روشن. جهت تغایرشون این است که یکی مجمله الانسان، اما حیوان ناطق نه، این تفصیل داره. و گاهی هم تغایر، تغایر حقیقی و مفهومی هست. اونم در حمل شایع صناعی هست که مثلا میگیم زیدون قائمون، زیدون عالمون. خب اینجا هم تغایر روشنه، جهت اتحاد هم اتحاد وجودی در خارج هست. خب پس بنابراین ما در صحت حمل دو چیز نیاز داریم. یکی این که جهت اتحاد باشد، دومی که جهت تغایر باشد. مرحوم صاحب فصول یه شرط دیگری هم خواستن اضافه کنن. فرمودن شرط صحت حمل علاوه بر این دوتا اعتبار وحدت بین موضوع محمول هست. چندان درشون هست که من جمیل جهات اینا باید یکی بشود. هویت باید باشد، یکی باید باشد. ایشون اینا فرموده، مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که این شرطی که ایشون فرموده درست نیست، برای اینکه وقتی ما گفتیم یه جهت اتحادی باشد دیگه این کافیه، دیگه لازم نیست که این دوتا را ما یکی بدانیم من جمیل جهات. اگر این شرط را بگید این گاهی مخلم هست، نه تنها نیاز نیست بلکه مخل هست. این تمام کلام در مسئله سوم. مسئله چهارمی که در اینجا مطرح شده در تتمه مباحث مشتق، اونم این است که شما فرمودید در مسئله قبلی که باید بین موضوع و محمول یک نوع تغایر باشد. حالا این تغایر یا شرط صحت حمله یا شرط مفید بودن حمله است. وقت اینجا یه سوال پیش میاد و اونم این که در حمل صفات ذاتی خداوند متعال مثل عالم، مثل قادر بر ذات خدا میگیم الله و عالمون، اینجا تغایری نیست. بنابر اعتقاد امامیه اینها صفات ذات هستن و عین ذات هستن و تغایر در کار نیست. حالی که شما گفتید که یکی از شرایط صحت هم تغایره. مرحوم صاحب فصول اینجا یه جوابی دادن، اونم این است که میگیم اینجا حمل مجازیه. اینجا مجازن این کلمات که ان حمل میشوند بر ذات خدا و الا این عین ذاته. وقتی عین ذاته دیگه اینجا حمل در کار نیست. یا اینکه شما فرمودن که اینجا میگیم این مشتقاتی که دال هست بر صفات خدا، اینها نقل شدن از اون معنای خودشان و بذار ما معناشون رو نمیدونیم چی هست. مرحوم آخوند این جواب صاحب فصول رو قبول نمی کنه. فرمایان که این که بفرمایید این الفاظ از معانی خودشون نقل شدن، این لازم میاد قول به تعطیل را بگیم دیگه ما اصلا معانی عالمون قادرون که در مورد خداوند استعمال میشد اصلا این معانی اینها رو نمیدانیم دیگه، عقلمون تعطیل بشود. حالو که ما میدانیم عالم یعنی اون حقیقت علم را دارد. پس بنابراین این که بگید نقل بشد به یه معنایی که نمیدانیم، لازم یاد که بگیم که اصلا این الفاظ را در مورد خداوند که به کار میگیریم معناش اصلا روشن نیست، لقلقه لسانه، این که باطله. این که بفرمایید مجاز نیاز به التزام به مجازیت نیست. چرا؟ برای اینکه تغایری که لازم است برای حمل محمول بر موضوع، این تغایر نیاز نیست خارجی باشد، در خارج باشد، همون تغایر مفهومی کافیه. و تغایر مفهومی در این صفات با ذات باره موجوده. برای اینکه از کلمه عالمی که در وعد خدا به کار میگیریم غیر از معنای قادر را میفهمیم و غیر از معنای الله را میفهمیم. وقتی الله بگیم به ذهن ما عالم نمیاد، وقتی عالم بگیم به ذهن ما قادر نمیاد. پس معلوم شد که تغایر مفهومی دارد و تغایر مفهومی کافیه برای صحت هم. و نیاز به اون فرمایش که صاحب اصول فرمودن و منتظم شدن به مجازیت نیست. استاد سبحانی حفظه الله تعالی ایشون اشکال را به بیان دیگری مطرح کردن و گفتن شاید منظور صاحب اصول از این اشکال همین بیانه. اونم این است که ما در مسئله اولا گفتیم که مشتق مرکب از ذات و مبدع، یا به فرمایشون مشتق وضع شده بر معنون نه بر عنوان. خب بس یه نوع معنای ذات داخل مشتق وجود داره. اون وقت که انه صاحب فصول یا کسی دیگه میخواد اشکال بکند که بگد که این مشتق درش هم ذات مطرح هم مبدع در معنای مشتق، چگونه بر خداوند متعال حمل میکنیم حال اینکه خداوند بسیط است و ترکیب در اون راه نداره، این صفات عین ذاتشه. این را که همه اشکال را برگردونیم به مسئله اولا که قائل به یک نوع ترکیب در معنای مشتق شدیم، گفتیم معنای مشتق با مبدع فرق داره و ذات را هم میفهموند. خب اگه ذات را میفهمونم، ذات غیر از مبدأ، حال اون که در صفات خدا، حال اون که در صفات خدا نظر امامیه این است که ذات عین صفات اثبات ذاتی است و دویت در کار نیست. جواب این اشکال را ما قبلا هم اشاره کردیم، اونم این است که ما بگیم که آقا الفاظ را که واضح وضع می کند بر اساس اون معانی که غالبا با او سر و کار داره وضع می کند. غالبا واضح می بیند که ذات غیر از مبدا هست و لذا وقتی مشرق را وضع می کند این را با همین لحاظ تعدد وضع می کند. حالا در یه جای برهان قائم شده که در اونجا ذات عین صفت هست، عین مبدا هست، این باعث تغییر وزن نمی شود. ولذا ما کلمه عالم را در مورد خدا به کار می گیریم به همون معنایی که در دیگر موارد هست به کار می گیریم. یک نوع دوئیت بین ذات و صفت به ذهن میاد، ولی چون برهان قائم شده بر اینکه در اونجا عینیت هست، این معنایی که به ذهن میاد این مراد جدی نخواهد بود، مراد استعمالش همونه. پس این بیان شما باعث نمیشد که بگیم معنای مشتق ذات توش نیست. نه، ذات توش هست، یا مجازه یا بگیم نقل شده این بیانهایی که مرحوم صاحب فصول داشته. نه، میگیم همون معنای خودش دارد که در اون معنا ذات هم به ذهن میاد و تغایر ذات و مبدا هم به ذهن میاد. ولی در مورد خدا چون عینیت مطرح هست و به برهان ثابت شده، ولذا اونجا میگیم که این تغایر مراد جدی نیست. و این مسئله ایشون و این اشکال استاد سبحانه باید در ذیل مسئله اولا مطرح بشود که حالا که شما قائلید معنای مشتق یک نوع ذات را هم میفهموند، وقت چگونه این مشتقات در مورد خدا قابل استعمال هست حال اینکه خداوند ذاتش عین صفات هست؟ پس جوابش همون است که عرض کردیم، اگر هم به ذهن میاد که ذاتون ثبت له المبدا، این مراد استعمالیه، ولی مراد جدی بر طبق این شکل نمیگیرد، چون اونجا برهان قائم است که صفات عین ذاته. والحمدلله رب العالمین.